بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا فاکتور رو در نظر بگیریم، علم و اختیار. آیا ائمه دارای اختیار هستن یا نه، یا در اثر اون علم دستشون بسته میشه؟ دو تا نکته رو باید در نظر بگیریم، یکی اینو که آیا ائمه علم و اختیار هم دارن، یعنی با وجود علم دارای آزادی هستن که انتخاب کنن یک راه رو بر راه دیگر، یا یک راهی رو انتخاب نکنن، یک کار بهتر انجام بدن یا یک کار به انجام بدن. این یک. دومش اینه که آیا ما این اختیار، این عصمت را درباره ائمه در 10 فاکتور هست، در 10 آیتم هست، در 10 نکته هست، آیا ما در دیگران هم میتونیم سراغ بدیم یا نه؟ یعنی افراد دیگر هم که معصومه بهشون نمیگن، آیا در گناهانی عصمت دارند یا ندارند؟ میخوام اینو بگم که افرادی که در این جلسه الان نشستن قطعا آدم کش نیستن، آدم نمیکشن، نه از اون علم بالا برخوردارن، نه دستشون بسته است، آزادن، اختیار دارن. مراجع تقلید ما قطعا، من قسم میخورم به تمام آیات قرآن، با اختلاف حالا فکر و اینهایی که دارن با هم دیگه، هیچ کدومشون مشروب نمیخورن و نخوردن. آیا اینا علم دارن یا نه؟ علم دارن، اما همراه با علم اختیار هم دارن. همراه با اختیار که دارن، یک نوع عصمت نسبی در یک گناه دارن، در یک گناه. افراد دیگری هم هستن، مثلا میگم شما یقین دارید که اینهایی که عربده میکشن، مشروب میخورن، دزدی میکنن، کارای میکنن، آدم نمیکشن، بعضیشون هیچ وقت سراغ آدم کشی نمیرن، هیچ وقت. یعنی همون مشروب خاره، آدم خیلی بده، آدم دعوا کن، هیچ وقت آدم نمیکشه، یقیننه، یعنی 1% هم احتمال نداره. اینا عصمت دارن راجب آدم کشی. میخوام ببینم که اینا از علم خیلی بالایی برخوردارن. میخوام به اصطلاح از این دوتا فاکتور مطرح کردن بگم که علت عصمت، علت تامش فقط علم نیست، علت تامش فقط اختیاره. اختیار کردن این راه رو. شما در یک به اصطلاح کار عصمت دارید، مادر شما که یه چشمی رو میگیره، قسم میخورم که هیچ وقت بدون چادر آرایش کرده توی مجلس ظاهر نمیشه، توی مجلس مردانه عصمت داره نداره، قسم میخورم، مگر اینکه کسی با زور ببره، که اونو نمیگن به اصطلاح غیر عصمت، یعنی عصمتش نسبت به حجاب محفوظ داره. ما معمولا توی اشکالات عصمت و غیر عصمت اختیار رو در نظر نمیگیریم. اینی که دارم اینجوری میگم، واقعا واقعا میگم عمیقا، مسئله عصمت برای من هم نسبیش هم مطلقش جا افتاده، یعنی اشکال ندارم خودم، حالا میتونم خوب بیان کنم یا بیان نکنم یه بحثه، ولی من در عصمت ائمه و در عصمت نسبی افراد اشکال ندارم. مثلا علما بحث میکنن در این که حضرت عباس علیه السلام، حضرت زینب، حضرت علی اکبر عصمت داشتن، نه مثل عصمت کبرای اهل بیت، ولی عصمت داشتن. واقعا من شک نمی کنم در این که اینها اون گناهان اونجوری انجام ندادن. بابا درباره آدمای عادل میگن که اون است که گناه کبیره نکنه، بر گناه صغیرم اصرار نکنه. گناه کبیره کسی که نمی کنه، حالا یا کرده توبه کرده، این بالاخره یه عصمتی داره، لااقل در برای یه مدتی، پس عصمت نسبی میشه دیگه، از نظر زمان یه مدتی نسبت به یه گناهانی عصمت داره، مشکل نیست. اما این که میگید فضیلت یا نه، بله فضیلته، با اضافه کردن اونی که ایشون پرسیدن، آیا ائمه امتحان میشن یا نه؟ ائمه بله مبتلا میشن، مبتلا شدن. میگه مبتلا نشدن؟ کدوم یکی از ائمه و پیغمبران مبتلا نشدن؟ چه ابتلاهایی؟ دو تا نکته اینجا هست در مورد ائمه، یعنی ائمه البته علم دارن، معرفت هم دارن، عصمت هم دارن، اما امتیازشون چیه؟ امتیازشون اینه که این علمی که خدا بهشون داده، معرفتی که خدا بهشون داده، که اون علم و معرفت هم بازم باید تو مکانیزمش صحبت کنیم. این علم و امتیازی که خدا بهشون داده از اینها خوب استفاده میکنن. مبتلا هم هستن که اونو میگم ائمه سلام الله علیه مجمعین تمام تلاششون از اینجا به بعده، مال ما از اینجا به بعده، مال اونا از اینجا به بعد امتیاز دارن. امتیازی که دارن که خدا بهشون 100 داده، اونا تا 10000 رفتن، ما خدا بهمون 10 داده، تا 1000 میتونیم بریم، تا 1000 2000 میتونیم بریم. کجاش مشکل داره؟ تصور کجاش مشکل داره؟ نسبیتش که من به اصطلاح ثابته، مطلقش خیلی راحت اثبات کردم. یه نفر درباره یه مرجع تقلید قطعا دزدی نمیکنه، قطعا مشروب نمیخوره، قطعا زنا نمیکنه. مثلا میگم خدای نکرده زبونم لال ممکنه دروغ بگه، بسیار خوب، ولی درباره اون سه تا گناه حتما اسمت دست. عرض کنم که و ما هم اینو داریم، یعنی میخوای بگی امتیازی نیست، خدا به من هم اون مقاماتو میداد، منم اینجوری. خیلی خوب، این چه نقصیه؟ ببینید همه رو دارم جزی جزی صحبت میکنم. میگه که به 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 این گل ارکیده چقدر قشنگه، چقدر خوشرنگه، چقدر همه خوششون میاد، چقدر همه بهش احترام میکنن، تو گلدون میذارن، حفاظت میکنن. اگر منم این زیبایی رو خدا بهم داده بود، خب خیلی خوب اگه داده بود، حالا که نداده. آیا خدا تو را محاکمه کرده به خاطر اینکه اسمت نداری؟ از من خدا خواسته که مثل امام زمان باشم؟ هیچ وقت. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وسع یعنی دایره وجود، دایره هست. خدا هر چقدر به کسی داده به اون اندازه ازش میخواد. به ائمه مثلا میگم 10 تا استکان نلبکی داده، به اندازه 10 تا استکان نلبکی میخواد. به من 2 تا داده، به اندازه 2 تا میخواد. هم توقع و هم در مورد مجازات هایی که هستم، مجازات، حسنات الابرار سیئات المقربین، ریشه روایی داره. حسنات، حسنات الابرار سیئات المقربین، این ریشه حدیثی روایی داره. برای فرض بفرمایید که ما نماز شب جز سخت‌ترین کاراست، برای ائمه و برای پیغمبر واجبه، نافله برای اونها جز واجباته، یعنی 51 رکعت نماز برای اونها واجبه، برای ما مستحبه. 13 رکعتش واجبه، 32 رکعتش، 34 رکعتش مستحبه. یه سری کارها بر اونها واجبه چون رهبر هستن، بر اونها از خدا، از اونها خواسته که نهایت زهد رو داشته باشن. زهدی که خدا از امیرالمومنین میخواد، از من میخواد، هیچ وقت اینجوری نیست. امام صادق علیه السلام مبتلای به جنگ نیست، به یزید نیست، مبتلای به خلفای دیگه است. مثلا میگم بیارم داره، یعنی امام صادق علیه السلام میتونه بره عملیات چریکی انجام بده، مثلا میگم کودتا به حکومت خلافت تا نکنه، نمیکنه، میتونه بره، میتونه بیاد. ببینید به نظر من در تجربه عرض میکنم که مشکل اساسی بسیاری از جوانها در اینه که اختیار براشون جا نیفتاده. وقت اختیار یا با علم خدا نفی میکنن، یا با قضا و قدر نفی میکنن، یا با لوح محفوظ نفی میکنن. وقت هرچی آدم میگه، میگه پس بالاخره خدا وقتی علم داره، خدا علم داره. الممتنع یعنی چی؟ یعنی کسی که خودش نمیذاره. نمیگه الممتنع، ممتنع یعنی از جای دیگه میاد، الممتنع یعنی خودش. اصلا لغت امتناع باب افتعال به معنای قبوله، یعنی خودش قبول میکنه که امتناع کنه، دوری کنه، خود را منع کند، خود نگهدار باشه از گناه. این انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اگر انما یرید الله اراده تکوینی باشد اصلا معنا نداره. این انما یرید الله یعنی خدا میخواهد، و اینها به خواست خدا گوش کردن، عمل کردن به خواست خدا. اگر معنای تکوینی هم باشه، در هستی اینا رو اینجوری آفریدیم، باید اینجوری بگیم، در ظرف هستی اینها، اینها رو یه جوری آفریدیم، اینجوری. خیلی اینجا ظریفه، در ظرف تکوین اینها رو یه جوری آفریدیم که در بیس آفریده ما الممتن و بالله ان جمیع محارم. خیلی این جالبه، من نمیدونستم اینو، من اینو نمیدونستم، این به اصطلاح تعریف رو. این الممتن و بالله ان جمیع المحارم معناش اینه که از خدا کمک میگیرن. کمک چی میگیرن؟ کمک توفیقی میگیرن. مگه ما در کارهایی که میکنیم از خدا کمک نمیگیریم؟ مگه ما نمیگیم که پامیشی میشینی تو نماز چی میگی؟ به حول الله و قوتهی اقومو، به حول قوه خدا من پامیشم، من میشینم. معنای بالله این نیست که من دستم بسته میشه، کدوم کار بالله نیست. ما اصابک من مصیبتن فمن الله، و ما اصابک من حسنتن فمن نفسک، اما من نفسکم
اون هست ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. همین حسنه ایم که من به وسیله خدا میگیرم، حسنه انجام میدم، از خدا کمک میگیرم، یعنی از ابزار خدا کمک میگیرم، بالله یعنی از تمام ابزار خدا استفاده میکنم. و الا موقعی که میخوام حسنه انجام میدم، از آسمون یه سنگ میاد، من میفتم. حقیقت 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 تار و پود اون اختیار رو باید هی واقعا هم از خدا بخوام، هم فکر کنیم واقعا بفهمیم. اینقدر من راجع به اختیار سوال جواب دادم و صحبت کردم، واقعا میگم برای من وجدانی شده، تلقینی هم نه. علتش اینه، به خودم که مراجعه میکنم، دو تا شاهکار دارن ها جاقا توی معارف و اینا، همین خط معارف، یکی راجع به توحید، یکی راجع به عدل. راجع به عدل اینه که واقعا انسانها رو میارن سر دریای نامتناهی درک اختیار، اونم اینجوریه وجدان. واقعا ببین تو مجبوری، یعنی واقعا این رشد موهای خوشگل ریش و سیبیل عین اومدن تو به خونه ما، همین که اینو در وجود خودمون داشته باشیم، وقت این اختیار رو که به ما داده، خدا داده. اگر خدا این اختیار رو به من داده، من گفتم نماز میخونم بالله، یعنی خدا ابزار نماز رو به من داده. ابزار نماز یکی این که تشریعیه، یکی تکوینیه. تکوینی یعنی گوهر اختیار به من داده، به من یه قایقی داده که تو قایق بتونم تولرانس داشته باشم. تشریعی هم همینجور که من دارم تو قایق میدم، به من گفته که مواظب باش، وقتی موج میاد نرو، پارو بردار، اینجا بار، جاهای عمیق نرو. مثلا تشریعی یعنی سفارشی، توصیه‌ای، تکوینی یعنی ابزار در اختیار من گذاشته. الممتنع بالله عن جمیع المحارم، الممتنع یعنی کار منه. تشریعش معناش اینه که خدا سفارش کرده، خدا از اینا خواسته که اینجوری باشیم، همونطوری که خدا از ما خواسته که ما نماز بخونیم، از اینا خواسته که اینها رو پاک کنه. چجوری پاک کنه؟ به وسیله اجتناب اختیاری اینها از محارم. گفتم اگر یه طرفش هم به تکوین مربوط میشه، به هستی، برای اینها ابزاری رو گذاشته که اینا از این ابزار خودشون استفاده کنن و دارای اسمت باشه. هر دو اگر انما یرید الله فقط تکوینی باشه، معناش اینه که خدا دست اینا رو بسته، هیچ کسی اینو نگفته، هیچ حاکمی، هیچ مفسری، هیچ محدثی، هیچ پیغمبری، هیچ خدایی اینو نگفته. وجدانم برخلاف اینه، برای اینکه میبینیم اینا آزادن. پس اگر میگیم انما یرید الله، خدا اراده کرده، به اینها یه علومی داده، این تکوینیه، اما تشریعی از اینا خواسته که شما آدمای فوق‌العاده‌ای هستید، آدمای فوق‌العاده‌ای هستید، این همه امکانات دارید، با این امکانات از گناه بپرهیزید، با یزید بیعت نکنید، نماز شب رو حتما بخونید، نمازاتون حتما اول وقت بخونید، بین الطلوعین رو حتما نخوابید، یه دونه از ائمه بین الطلوعین رو یه روز نخوابیدن. متوجه شدی؟ یا کنایه اینا نمیخوام به دیگران بزنم، و به شما هم میزنم. اینا رو خدا خواسته، انما یرید الله، خدا اراده میکند. و این البته توی اصطلاح تکوین و تشریع مال عرفا اینها، تو روایات اینها به این صورت نیست. اراده خدا رو گفتن اراده حتم و اراده غیر حتم. اراده حتم رو همون است که امروز میگن اراده تکوینی، اراده غیر حتم میگن اراده تشریع. خدا خواسته. یعنی من فکر میکنم که مسئله اسمت، مسئله علم خدا، مسئله قضا و قدر، لوح محفوظ، مسئله خلقت، تمام اینها فقط با یه چیز حل میشه، که ما وجدان اختیار داشته باشیم، در وجود خودمون بیابیم که ما داره اختیار هستیم. اونم خیلی راحت. گفتیم که ریشه اصلی فهم اسمت دو چیزه، اولش وجدان ماست، اختیارمون رو. وقتی این اختیارمون رو که از خودمون نیاوردیم، که خدا به ما داده، اختیار ما رو خدا به ما داده، و خدایی که اختیار داده نمیشه که خودش اختیار نداشته باشه، و خدا اختیار داره، و خدای مختار انسانهای مختار آفریده. یعنی توی رفرنس های دینی ما، آموزه های دینی ما، اینجوریه که مثلا موجود و مختار انسان، حالا تو فرشته ها من بلد نیستم بحثشو، و ما میابیم که اختیار داریم. یک دومش اینه که اسمت نسبیست، اسمت نسبی رو همه دارن. بهشون گفتم قطعا مامان شما با این چادر حجابی که داره جز محالاته که چادرشو ورداره بی حجاب بیاد توی یه مجلس مردونه، درباره این اسمت داره. قطعا مراجع تقلید مشروب نمیخورن، قطعا اسمت دارن، اسمت همیشه هم دارن. اسمت از نظر زمان و از نظر
تعداد نسبی است.
اون وقت یه نفر 3 تا اسمت داره، یه نفر 5 تا اسمت داره، یه نفر 10 تا داره. خب وقتی تجربتاً و عقلاً ممکن بود حالا یه نفر 11 تا شده داشته باشه. هیچ کدوم از روایات هم با این مخالف نیست، غیر از این که واقعاً مناسبه با دلایل عقلیه. یعنی همونایی هم که اسمت رو نفی میکنن میگه که چیزه، خیلی الان اینجوری هستن دیگه روشن فکرا، میگن که حالا چه لزومی داره پیغمبر در همه کاراش معصوم باشه، فقط در گرفتن و دادن وحی معصوم باشه کافیه. کی گفته اینو؟ عقل که برای اطمینان کلی آورده. پس بنابراین شما معتقد هستید که پیغمبر اکرم که دروغ نمیگه اختیار داره یا نه؟ خب ایشون برای شما در اختیارش الگوست، نه در میزان مقاماتش. در اصل اختیارش برای شما الگوست. یک، در ابتلاعش و پیشرفتش هم الگوست. گفتم شما اینجایید، پیغمبر اینجاست، به پیغمبر میگه برو بالا، اونم میره بالا، به شما میگه برو بالا، چرا نمیری بالا؟ به همین اندازه که هستی قانه هستی، به شما میگه برو بالا. به شما هم گاهی حقایقی را میفهمونه. یعنی الان درسته که شما اون حقیقت حقیقتشو نمیبینی، ولی الان یک طبیب شیمی به ضرر داروهای شیمیایی و نمیدونم یه دی غذاها مثلا میگم به ضرر مشروب 100 برابر بیشتر از من آگاهه، اما در این حال میخوره. خدا میگه که تو ببین پیغمبر رو، اونم ضررهاشو میبینه، اما با اختیار خودش با وجود اینکه ضررهاشو میبینه و علم داره همیره بالا، بهتر میشه. تو با وجودی که ضررهاش هم میبینی بازم بهتر نمیشه، بازم مرتکب میشی. میخوام اینو بگم که اینجوری که اون امتیاز داره بر شما، ضمن این که امتیاز داره، همون حرفی که اول گفتم، از اون توقعی که هست قابل مقایسه با توقعی که از شما هست نیست. اگر نعوذ بالله پیغمبر یک مرتبه دروغ بگه، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، دعای قرآن داره. اگر پیغمبر بر ما چیزی را نسبت بده رگ حیاتش رو قطع میکنه، اما شما اینجوری نیستید. اگر به خدا یه نسبتی بدید رگ حیات رو قطع نمیکنه، با یه استغفارم رفع میشه، ولی پیغمبر اینجوری نیست. و پیغمبران اطلاعاتی که دارن قابل مقایسه با اطلاعات ما نیست. و ائمه، مشکلاتی که ائمه داشتن و متحمل شدم گفتم با ما قابل مقایسه نیست. زهدی که از امیرالمومنین میخوان از من نمیخوان، تبلیغ و دغدغه تبلیغی که از امام صادق میخوان از من نمیخوان. بله دروغ نمیگن، شما هم دروغ نمیگین. میخوام اینو بگم به هر کسی به هر اندازه ای که مقام داره بالا رفته و خدا داده بیشتر توقع داره. یعنی اگر پیغمبر اکرم ترک اولا کنه کلی گرفتار میشه، من اگه کله ملق نزنم مثلا کله ملق بزنم گرفتار، مثلا میگم گرفتار میشم، اونم گرفتاری کوچیک. توقعات مختلفه، خودشون هم گفتن و اونها هم به اصطلاح خودشون هم میدونن، خودشون هم گفتن. در چی برای ما الگو هستند؟ از اینکه انسانن و دارای اختیارن. اونها با اختیار خودشون ضمن اینکه به گناهان واردن، ولی انسانهای بسیار لطیفن، لذت خواهی اونام از ما بیشتره. ما خیال میکنیم مثلا میگم ائمه مرد نیستن، هستن فرشتن، اینجوری نیست هستن. اونا شهوت دارن، اونام غضب دارن، اونام میل جنسی دارن، اونام گرسنه میشن، اونام تشنه میشن، اونام زیبایی خواهی دارن، اونام خانواده دوستن، اونام جنس مخالف رو دوست دارن. تمام اینا در اونام از خودشون نگه میدارن. ما خیال میکنیم که اینا به اصطلاح بشقاب پرندن، اینجوری نیست. مثلا کسانی که اسمشون در قرآن کریم اومده و اسم ابتلا و افتتان امتحان براشون به کار رفته، موسی کلیمه، ابراهیم خلیله، عیسی مسیحه، شما چه خبره واقعا؟ دیگه این که تو قرآن هم هست دیگه، عقلی هم هست چون تو قرآنه. به حضرت ابراهیم میگن که بعد از مدت ها توی نمیدونم سن چند سالگی، 7-8 سالگی بچه دار شده، خدای پسر خوشگلی بهش داده به نام اسماعیل، اونم از اون یکی زن نشده، از این یکی زن شده با اون مشکلات. بعد میگه ببر بذارشون توی بیابون، تو خودت برو دنبال کار پیغمبرت، اونا اونجا باشن. وقت کسی که یه همچین بچه‌ای داره حاضره که یک ساعت ازشون جدا بشه؟ اصلا. اون وقت رفته بعد از کل اینها. یکی اطلاعات امنی که تو خونه‌شون کارگاه داشتن از طرف خلیفه، نمیتونستن نفس بکشن. اطلاعات امنی که توی به اصطلاح شیعیانشون و روزی چند تاشون رو میکشتن، به اینا خبر میدن بعد جون اونا رو حفظ کنن. اطلاعات امنی بوده که خیلی از شاگرداشون نزدیک بودن ولی حرفشون رو گوش نمی‌کردن. ابتلای امام صادق علیه السلام بود که 2 سال شاگرد تربیت کرده، هی هر روز بهشون صبحونه داده سر این میز، بعد شده ابو حنیفه. ابتلاعات عمه این بود که کل زحمت میکشن، شاگرد تربیت میکردن، بعد برمیگشتن کی میشدن. و خود ابتلاعات پیغمبر، ابتلاعات پیغمبر اینه که این همه زحمت کشته، شب و روز جون کنده، ابوبکر در اومده و تازه پیش بینی هم کرد، عمر در اومده، عثمان در اومده تو خونش. ابتلاعات عمه خیلیاشون از زناشون بوده، مگه حضرت جواد علیه السلام ام الفضل زنش بهش بسه زهر میده، اصلا هیچ کار نمیتونستن بکنن به خاطر حفظ خون شیعیان. واقعا در سختی زندگی میکردن، خیلی وقتا اختلاعاتشون از نظر ظاهری به اصطلاح عدم امکانات مالی بوده. پیغمبر اکرم در اوائل چیز در مکه اینا چقدر در ناراحتی بودن، در زحمت بودن، این اختلاعات بود. ابتلاع امیرالمومنین علیه السلام به مخالفین منافقین بوده، ابتلاع امام حسن علیه السلام با اون مقامی که داشته. شما در نظر بگیرید یه بچه، من که پدر تو هستم، معلم تو هستم، مشاور تو هستم، یه جمله سخت به تو بگم دیگه معلومه از اینجا پیدات بشه. هممون همینطور هستیم. امام حسن علیه السلام به اصطلاح شاگرد تربیت کرده، نمیدونم شیعیان پدرش هستن، میگه یا معز المؤمنین، گفتنش خیلی راحته چون از بس گفتیم، ولی تحملش ببینید چقدر سخته. یه دونه جمله گوشه به ایشون زدم یه معرف نیامد. یا ممتحنت و امتحنک الله الذی امتحنک قبل ان یخلقک، اشاره است به اون عالم الست که گفت الست رو به رب بکن امتحان دیگه، تو پروردگار شما نیستم. گفتن چرا، جز اونایی بودن که زودتر از همه جواب دادن. یک نکته دیگه هست و اون اینه که کلن خداوند جهان را با ظرفیت‌های مختلف، اندازه، طول و عرض مختلف، تعداد گوناگون، رنگارنگ آفریده. می‌بینیم دیگه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، اختلاف و اینکه اختلاف آفریده، این جزء حکمت خداست. اینو دیگه همه می‌دونن. یکی رو سنگ آفریده، حالا من کلیشو میگم، یکی رو گیاه آفریده، یکی رو حیوان آفریده، یکی رو انسان، یکی رو ترک آفریده، یکی رو فارس، یکی رو کرد آفریده، یکی رو لور. خدا اینجوری آفریده، مختلف آفریده. بله مختلف آفریده، مختلف که آفریده، دایره کمالات، فرع دایره هستی. به من اینقدر هستی داده، به این همین اندازه که هستی داده از من توقع داره، به شما اینقدر هستی داده، بزرگتر، وسیع‌تر، بهتر. به امام زمان علیه السلام اونقدر هستی داده، پیغمبر اونقدر هستی. فعلا ما اونی که محکوم هستیم که طی کنیم و بفهمیم این دنیاست. در آخرت که امتحان نیست. الیوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل. این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه. اون امروز عمل، فردا حسابه. و ما محکومی در اینجا ببینیم. به اندازه که به اینها امکانات داده، امتحان کرده، اندازه گیری میزان، طول و عرض و عمق امتحانات همش با ما نیست و خداوند متعال که مقام داده امتحاناتش هم خیلی ساده نیست. تو قرآن میگه و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، جایزش و امامت داده. از جایزه ها معلوم میشه که ابتلاعاتشون خیلی عمیق. پیغمبر اکرم رو مبتلا کرده، مبتلا که فقط برای امام حسین نیست، شهادت امام حسین علیه السلام ابتلا فقط برای خود امام حسین نیست، ابتلا برای خود پیغمبره که از قبل اینقدر نگرانی داره، میدونه اینا اتفاق میفته. میگم چون عالم زر که ما یادمون نیست، فقط به اصطلاح با نقله، ما یعنی راهمون به عالم زر فقط نقله. اونی که اینجا هست شما ببینید چقدر امتحانات بزرگیه. این روایاتی که از پیغمبر اکرم هست و از حضرت زهرا هست و از امیرالمومنین هست راجع به امام حسین و ابتلاات، الان راجع به امام زمان علیه السلام چقدر روایت داریم. نه پیش بینی شده دیگه، پیشگویی شده. هنوز امام زمان ظهور نکردن، ولی پیشگویی شده که چی میشه، چه اتفاقاتی میفته. درباره امام زمان علیه السلام اتفاق میفته که توی روایت منتقب الاسد که با امتش با 313 نفر تعهد میبنده، بعد آخرش امضا میکنه که من هم تعهد میکنم که از همه تون ساده تر زندگی کنم. خیلی حرفه. نه امتحانات با همه امکاناتی که دارن، این امتحانات هم شدن. ما درباره ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین خیال میکنیم اینا بشقاب پرندن. ائمه سلام الله علیه اجمعین اگر یه نامحرمی رو ببینن صد برابر ما زلالتر احساس شهوت میکنن، ولی خودشون نگه میدن. من گفتم تنها چیزی که و اولین و آخرین چیزی که در مسئله عصمت انسان باید توجه کنه اختیاره. آیا داره اختیار هستن یا نه؟ بله داره اختیار. حالا که داره اختیارن، باریکلا دارن. منتها باریکلایی که نمیدونم علیرضای از امتناع نامحرم داره، باریکلای اونها کمتر از اینه، عوضش اونها بالاتر دارن. میگه چرا نرفتی 1000 نفر رو دعوت کنی؟ چرا شب و روزت رو نذاشتی برای دغدغه دین؟ بله اونا بیشتر مسئولیت دارن، مسئولیت اونا کلکم راه و کلکم مسئولون اون رعیت، مسئولیت اونا خیلی بالاتره. ببینید شما باید فونداسیون این مبحث رو با اختیار بریزین، درک اختیار. توصیه میکنم برای جوانهای دیگه ایم که انشالله جواب سوال میدین، سعی کنین در جواب سوالتون اختیار رو بولد کنیم. یقینا اینجوریه، برای اینکه انسان های معتدل بودن. مگه همه جا نداریم که جسم امام، روح امام، قیافه امام قیافه معتدله، احساساتشون احساسات فوق‌العاده‌ایه. شهوت چیزیست که مثبت داره منفی داره، غضب مثبت داره منفی داره، در تمام اینا کامل‌ترینه. وقتی در کامل‌ترین هستن اون احساسشون خیلی لطیف‌تر از ماست. یعنی من شک ندارم در اینکه وقتی ائمه بچه‌شون از دنیا میره 100 برابر از اونی که من بچه‌م از دنیا میره بیشتر ناراحت میشن، لطیف‌ترن. به خاطر اینه، لذا وقتی اونا صبر میکنن صبرشون هم اجرش بیشتر. اینجوریه. اون وقت اینی که شما میگه که من فقط شنیدم، یعنی شما فقط شنیدی که دروغ بده؟ دروغ نمیگی، خیلی از عواقبشو میدونی، منتها اون بیشتر میدونه. بله اون بیشتر میدونه، چون اون بیشتر میدونه اگر امام یه وقتی نعوذ بالله دروغ مرتکب بشه گناهش هم بیشتره. همونایی که میدونن کارشون راه میفته میدونن که آبروشون هم یه جایی میره، خیلی جا هم معلوم میشه. اینجوری هم نیست، یعنی تمام کسانی که دروغ نمیگن تو ملت ها بخاطر اینکه معصوم گفته، اینجوری نیست اصلا. نوعاً عواقبش رو میدونن، فطریه. اینا ادراکاتش فکری، یعنی مقدماتی که شما میچینی مقدمات 100% صحیح نیست. وقت نتیجهش این میشه، ما باید در این سوال و جواب پایمون پایه درک اختیار باشه. اختیار یک، این که اختیار دارن، در داشتن اختیار اصول برای ما هست. بعد از درک اختیار هر کسی به اندازه که داره مسئوله. اینم هست. اینو فکر میکنم که علمی نیست خیلی، به اصطلاح وجدانیه. یعنی یه کمی آدم باید به اصطلاح با خودش کلنجار بره، بازم صحبت میکنه. خیلی مسئله روشنه. گفتم یه مسائلی، خیلی چیزا رو حتما دیدی، خیلی چیزا رو پرسیدم، من میگم که من بلد نیستم، نمیدونم چی. مثلا میگم مسئله اختیار آدم، اختیار فرشتگان، من واقعا بلد نیستم، نمیدونم، نمیتونم حل کنم. ولی چون خدا گفته، پیغمبر گفته، فرشتگان مثلا کرامون برره لا یعصون الله فی ما امرهم بهم بما نمیدونم امرهم یعملون، اینا رو به اصطلاح قبول میکنم. اما واقعا اختیار و کمال، کمال معصومین در حد وجود موچه‌ای خودم بر من وجدانن حل شده. چون نمیدونم کدوم استادم بوده یا خودم اینجوری بودم، یادم نیست اصلا این مکانیزمش رو، کی به من این مسئله اختیار و وجدان اختیار رو به اصطلاح تلقین کرده، بیدار کرده، تنبه داده. واقعا برای من حل شده، یعنی مشکلی من ندارم، چون میبینم که هر کدوم از ما نسبت به یه گناهانی اختیار داریم. من خودم تا حالا دزدی نکردم تا اونجا که یادم میاد، و امکان نداره دزدی کنم. نسبت به دزدی من امنیت دارم، اما دستم بسته نیست. در این که خدا یه عده رو گل آفریده، یه عده رو پیغمبر آفریده، یه عده رو امام آفریده، یه عده رو امکانات داده که بحثی نیست. ولی میخوام بگم با تمام این امکاناتی که داده اختیار از اینا نگرفت. خیلی وقتا با اینکه آتشش رو میبینم رغبت میکنم. ائمه با علم غیبشون زندگی نمیکنن. این فاکتور هم در کنارش بذار. ائمه علم غیب دارن، علم خیلی بالایی دارن، ولی با علم غیبشون زندگی نمیکنن. اگر با علم غیبشون زندگی بکنن نباید تو دوتا نمیدونم سوپر برن بگن که پنیر لیقوان داری یا نه. من معمولا این مثالو میزنم، میگن که میرن سوپر اولی میگن پنیر لیقوان داری، میگه نه. میره دومی، اصلا نباید از خونش بره چون میدونه پنیر لیقوان نداره. هیچ وقت اینجوری نبوده. گفته برو ببین پنیر لیقوان پیدا میکنی. هم مامورینشون خودشون میرن میگردن، با علم غیبشون زندگی نمیکنن. بر فرضم که با علم غیبشون زندگی کنن، در همون موقعی که علم غیب دارن شهوت و غضب هم در سطح بسیار لطیف و بالا و مؤثر و خوب دارن. هیچ وقت ائمه ما سلام الله علیه اجمعین ناتوانی جنسی نداشتن. این دلیل بر اعتدال وجودشون دیگه، این خودش یه مسئله ایه. اینا رو آدم بحث نمیکنه. خیلی از چیزا واقعیت داره ولی نباید گفت، نباید بحث کرد. دیشب به این گفتم که چرا گفتی که ائمه گرسنه بودن؟ هیچ کدوم از ائمه اینو نگفتن و هیچ کدوم از علما در طول تاریخ گرسنگی هم، چون گرسنگی کوچیک میکنه اینا رو و به اصطلاح مقامشون میاره پایین. با اینکه گرسنه بودن ولی هیچ وقت کسی نمیگه. حق نداریم بگیم گفت چش. ولی تشنگی رو چرا؟ میخوام بگم یه واقعیتی داشته ولی نمیشه گفت. یعنی به اصطلاح برای عموم پذیرفتنی نیست. همونطوری که برای عموم اینی که ائمه سایه ندارن پذیرفتنی نیست. حالا اینا یه چیزای فرعیه. ولی اینکه ائمه در تمام نیروها سرآمدن، چون در تمام نیروها سرآمدن، این دوتا نیرو همیشه با هم مقابله میکنن و اون وقت به اندازه که ائمه علم دارن و نمیدونم عواقبشو میدونن، تمام اینها مقام طلبیشون هم هست. اونا هم مقام دوست دارن ولی به خاطر خدا میگذرن. اونا موقعیت دارن. مثلا میگم ما فکر میکنیم که امام سجاد علیه السلام که اومده اون شامی اول آخر پدر مادرش اینا رو هرچی دلش خواسته گفته، چون معصوم همجوری ها اگه اینجوری بود که مثل این شیشه بود و مثل میز بود که هیچ احساسی نداشت، دیگه نمیرفت اونجا که به اصطلاح تو مسجد دعا کنه که خدا نمیدونم چی کارش کنه. عمرو بن عبدوبت که اون غلطو کرد برای امیرالمومنین علیه السلام، میره راه میره که اون اساره غضبش بخوابه، که اگه این روایت درست باشه که غضبش بخوابه که برای خدا بکشه. منتها آیه تطهیر میگه که این غضب و شهوت رو در جا به کار میبرن. عدالت یعنی وضع کل شیء فی موضعه، اعطاء کل ذی حق حقه. عدالت معناش اینه که شهوتش و غضبش رو در جایگاه خودش میذاره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.